بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اصول بحث دلالت رو عرض می کردیم و نظرات مختلفی که در این باب بود رو عرض کردیم، تا این جلسه نظر مختار حضرت استاد رو در این بحث بیان کنیم. نظری که نظر ایشون رو اگه بخوایم عرض بکنیم، باید اینجا ما چند تا مقدمه رو، 4 تا مقدمه رو عرض بکنیم تا این نظر مشخص بشه. مقدمه اول اینه که خود اراده چیه؟ اراده رو ملاحظه فرمودید که در جاهای مختلفی از اصول از بحث اراده بحث شده، با متعلقات گوناگون و قیود گوناگونی. اراده استعمالی چیه؟ اراده جدی چیه؟ اراده واقعیه؟ اراده افاده معنا و امثال اینها. آقایون اصولی ها همونجوری که ملاحظه فرمودید معمولا حقیقت اراده رو تو بحث معنای امری بحث میکنن، که من مطالب حضرت استادم که بررسی میکردم دیدم ایشون هم همونجایی بحث رو فرمودن که این حقیقت اراده چیه. اونجایی که بحث امر میرسیم به این که دلالت بر طلب و دلالت بر یک معنای دیگه مثل شی، واقعه و امثال اینها داره، اونجا آقایون وقتی بحث امر دلالت بر طلب میکنه رو بهش میرسن، اون وقت بحث میکنن که این طلب آیا همون اراده است یا غیر از اونه، یا مثلا اونجا چه معنایی هست. اونجا آقایون مفصل وارد همین بحث اراده میشن، که ما طبق همین روالی که مشهور داشتن ایشالله بحث حقیقت اراده رو سر جای خودش همونجا بحث خواهیم کرد. بحث دوم بحث متعلق اراده است، یعنی اینکه شما میگید که آیا اراده داخل در موضوع لحظ، منظور شما کدوم اراده است؟ چون ما اینجا با 4 تا اراده برخورد میکنیم. یکی یه اراده داریم که تعلق میگیره به خود واضح، یعنی واضح قصد کرده باشه که وضعی صورت بده، مثلا در همون دلالت این که میخواد وضع بکنه علم شخصی رو، اسم بچهش رو مثلا علی بذاره، این باید اراده کرده باشه. چرا؟ چون جل یکی از افعال اختیاری انسانه، تمام افعال اختیاری هم تابع اراده است. تا اراده این نباشه این عمل اختیاری صورت نمیگیره. لذا یه بحث اینه که ما اینجا یه اراده داریم. خب این اراده بعد هم مورد بحث ما نیست، ما اینجا داریم از این اراده‌ای که تعلق گرفته به خود واضح، ما از این داریم بحث نمی‌کنیم. و اینکه او اراده باید هم باشه، در اونم شکی نداریم. یک اراده دیگری داریم که باز اینم تعلق به خود واضح داره، اونم در مقام وضعه، یعنی اون موقعی که میخواد اسم بچهش رو علی بذاره باید خود بچه رو تصور کرده باشه، این لفظ علی رو که میخواد بر این فرزندش بذاره این رو هم تصور کرده باشه که حالا مثلا او رو نامش رو میخواد علی قرار بده. یعنی اموری که در وضع میخواد اتفاق بیفته، شما نمیتونید به مجهول مطلق که چیزی رو علامتی براش قرار بدید. این لفظ قرار علامت بر معنا قرار بگیره، باید تصور شده باشه اون معنا، مجهول مطلق برای ما نباشه. اینم یک اراده دیگه است که باز در این مورد هم شکی نداریم که این باید صورت بگیره و رو این کسی صحبت نکرده. یه اراده سومی داریم که این اراده تعلق میگیره به خود مستعمل و اون لافظ، یعنی کسی که از این لفظ به عنوان علامت برای اون معنا داره استفاده میکنه. این کسی که اراده میکنه این لفظ رو برای اینکه اشاره بکنه بر معنای مقصود خودش، خب این هم باید یک اراده ای داشته باشه بر این استعمال. این مورد هم باز ما شکی بهش نداریم که خب تکلم هم، این لفظ به کار بردن، استعمال لفظ هم یک عمل ارادی انسانه، عمل اختیاری انسانه. تمام اعمال اختیاری انسان اینا دلالت، اینا اراده درشون شرط، باید اراده شده باشه. لذا این مثال هایی هم که مرحوم مظفر دیروز ازشون نقل کردیم، بله در اینا خب کسی شکی نداره که اینجاها مثلا کسی که نائم بوده یا خودش بیتوجه به معنا بوده، اراده معنا رو نکرده و امثال اینها، اینجا دلالتی شکل نمیگیره. چرا؟ چون اراده ای صورت نگرفته، مستعمل اراده نداشته. اراده باید داشته باشه تا او عمل اختیاری صورت بگیره. اما این مورد هم اصلا مورد بحث ما نیست که مستعمل و لافظ داره یک عمل اختیاری رو انجام میده، باید اراده اون عمل اختیاری رو داشته باشه. مورد چهارمی است اراده، که این مورد بحث و اصلا اختلاف سر این مورده، و اون اینه که اراده تعلق گرفته به مستعمل، منتها کی اون رو قصد کرده؟ واضح، یعنی واضح در زمان وضع اراده مستعمل و لافظ هم مد نظرش بوده و گفته من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم، حالا به شرط یا به جز یا به امثال اینا به احوالی که بود اراده لافظ هم بهش تعلق گرفته باشه. که اینجا دوتا قول میشد، قولی که میگفت این شرط هست، قولی که میگفت نه واضح این اراده مستعمل رو شرط ندونسته. مثلا مثال زدیم به لفظ ما که آیا دلالت بر خود مایع سیال داره به ماهیه، یا اینکه بگید نه مایع سیالی که مراد متکلم مراد لافظش هم بوده باشه. اما کی این رو قرار بده؟ خود واضح این رو قرار بده. ما در این مورد بحث ما، اون ستای دیگه اصلا مورد بحث ما نیست، که کلام بعضی آقایون رو که بررسی میکنیم گاهی اوقات به نظر میرسه یکی از اون ستای قبلی رو مد نظرشون بوده. این دومین بحث. سومین بحث اینه که اگه یاد شریفتون باشه ما در منطق میگفتیم که ما دو نوع حمل داریم، حمل اولی، حمل شایع. این که شما اراده رو میگید داخل باشه در موضوع الله، یعنی بشه محمول ما در این قضیه، هم این رو به حمل اولی میگید یا به حمل شایع میگید. واژه اراده خودش یه مفهومه که گفتیم حقیقتش حالا چیه، اون رو انشاءالله در مباحث امر اونجا توضیح خواهیم داد، ولی خودش یک مفهومیه که دارای یک معنای مخصوص به خودشه، که حالا این معنا چیه شلا سر جا خودش بس خواهد شد. این اراده به حمل اولی رو ما اونجا تو مباحث امر ایشالا اونجا عرض خواهیم کرد که یه کیفیت نفسانی برای انسانه. این کیفیت نفسانی هم قائم به خود شخص مریده. شخص مرید این رو در وجودش در واقع این شکل میگیره، حالا به نحو شوق، به نحو طلب یا چیه، اون سر جا خودش بس خواهد شد. این به حملش ارزم به حضور شما، به حمل اولی در اینجا قطعا مراد ما نیست. ما نمیخوام بگیم که مثلا لفظ ما این وضع شده برای مایع سیال مراد، این رو کسی نمیخواد بگه. ما خودش معنای خاص خودشو داره به حمل اولی، اراده هم معنای خاص خودشو داره به حمل اولی. یعنی کسی بپرسه ما چیه، کسی نمیگه مایع سیال مقصود. مایع سیال مقصود منظور نیست، یا مایع سیال مراد، مایع سیال مراد نیست. ما معنای خودشو داره، انسان معنای خودشو داره، کما اینکه اراده هم معنای خودشو داره. اراده کسی نمیگه که مثلا ماء مراد یا ماء انسان مراد و امثال اینه، این معنای خودشو داره، اونا هم معنای خودشون داره. لذا اینجا ما به حمله اولی اصلا داریم بحث نمی کنیم. اون چیزی که مد نظره در بحث اراده به حمله شایع، یعنی مصادیق و اون اراده های جزئی. اراده های جزئی از کی صادر میشه؟ از شخص لافظ، شخص متکلم. شخص متکلم وقتی میاد مطلبی رو بیان بکنه، شخص متکلم وقتی مطلبی رو بیان میکنه، اینجا بحث از این داریم که آیا اون واضحه که اومده این رو وضع کرده، این اراده ای شخص لافظ هم مد نظرش بوده یا مد نظرش نبوده. لفظی که به کار برده که دلالت بر معنا بکنه، این اراده خود متکلم در این که بخواد با این لفظ معنای خاصی رو برسانه، آیا این هم مد نظر بوده یا مد نظر نبوده؟ یا اینکه شما بگید نه، حتی اگر اراده هم نکرده باشه این لفظ دلالت بر معنا میکنه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم تو بحث خود دلالت تصوری و تصدیقی هست. یه بحثی در منطق اگه یاد شریفتون باشه هم ابتداعا بحث میکردن که اصلا موضوع منطق معرف و حجته. یعنی ما یه سری تصورات داریم، یه سری تصدیقات داریم که منطق رو دو بخش میکردن، تصورات بحث میکردن، تصدیقات بحث میکردن. تصورات هم و معرف ها رو اونجا بحث میکردن، تصدیقات هم مباحث حجت درش بحث میشه. بعد تعریف میکردن، میگفتن تصدیق یعنی اعتقاد به نسبت تامه خبریه، چیزی که غیر این باشه میشه تصور. خب تصور پس چهار تا صورت پیدا میکنه، یعنی نسبت تامه خبریه هست منتها اعتقاد برش نیست، شما نسبت به اون شک دارید یا وهم دارید. فقط دو تا صورت رو میگرفت که زن باشه و علم داشته باشید، اونا میشد نسبت، اونا میشد تصدیق. منتها شک و وهم رو گفتن این دیگه تصدیق نیست، یا اصلا نسبت تامه هست ولی خبریه نیست، مثل انشاءات، تعجب، امر، نهی، امثال اینها، که اینا میشد جزء تصورات. یا اینکه نه نسبت هست منتها این نسبت اصلا نسبت تامه نیست، صفت و موصوف هست، مضاف مضاف الیه هست، اینا رو باز میگفتیم اینا تصورات. یا اینکه اصلا جزء مفردات باشه، مثل اسم علم ها و امثال اینها، که اینا جزء مفردات هم و جزء تصورات بیسن. بعد یه بحث دیگه میشه بحث دلالت تصوری و تصدیقیه، که این رو در منطق مفصل بحث نشده که مثلا دلالت تصوری چیه، دلالت تصدیقی چیه، جز همون عبارات مختصری که از شیخ الرئیس نقل شد و از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نقل شد، که اونا هم تصریح به این ندارن که دلالت مثلا بر دو قسمه و امثال اینا. و کسی که اینو دو قسم کرده و ابتدا ازش بحث میکنه مرحوم آقای نائینیه در کتاب خودش، که اومده اصلا بحث کرده دلالت، که ما میگیم دلالت بر دو نوعه، دلالت تصوریه داریم، دلالت تصدیقیه داریم. شما با لفظ دلالت تصدیقیه و امثال اینا تو کلام آقایون بر میخورید، اما اینکه از خود دلالت به این وضوح کسی بحث کرده باشه که دلالت تصوریه میشه و تصدیقیه، آقایون قبل از ایشون ندارن این رو. حالا اینکه این دلالت تصوری و تصدیقیه که تو اصول خیلی بهش بها میدن و ازش صحبت میکنن این چیه، اینجا میشه دو تا نظر رو از کلام آقایون پیدا کرد. یکی اینکه ما بگیم مراد از دلالت تصوری و تصدیقیه همون بحث تصور و تصدیقه، یعنی دلالتی که شما از تصور، تصورات برای شما به وجود میاد میشه دلالت تصوریه، دلالتی که از تصدیقات برای شما به وجود میاد میشه دلالت تصدیقی. این مورد اول. اگر عبارت مرحوم نائینی رو ملاحظه بفرمایید، من تو این ادامه اسلاید بعدی بذارم. عبارت مرحوم آقای نائینی که همون ابتدای صفحه هست، آقای نائینی در کتاب فواید الاصولشون اونجا اومدن دلالت تصوری و تصدیقیه رو توضیح دادن، گفتن اولا هر کلامی، کل کلام یتضمن نسبت تامه الخبریه و الانشائیه لهو دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. بعد اومده ایشون توضیح داده، ما میگیم دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه هر کدوم به چه معنا. نعنی به دلالت تصوریه دلالت مفردات کلام علی معانیها اللغویه و العرفی. مفردات کلام که حالا معانی لغوی چه معانی عرفیش، این میشه دلالت تصوری. دلالت تصدیقیه چیه؟ و به دلالت تصدیقیه دلالت جملت کلام علی ما یتضمنه من المعنا. وقتی اون حقیقت کلام شکل میگیره اون وقت میشه، شما میتونید بگید دلالت تصدیقیه، که ایشون میگه تمام قیودش باید ذکر شده باشه، همه اینا ذکر شده باشه تا شما بتونید دلالت تصدیقیه رو از این عبارت بفهمید. پس اینجا میخوام بگیم که دلالت تصوری و دلالت تصدیقیه در واقع برمیگرده به همون بحث تصور و تصدیق. اما عبارت بعضی دیگر از آقایون، مثل همون عبارتی که دیروز از عنایت الاصول عرض کردیم، اینه که نه این اصلا یه اصطلاح دیگری است، بحث دلالت تصوری و دلالت تصدیقیه این ربطی به اون تصور و تصدیق نداره، گرچه بی ربط به اون نیست، ولی یک اصطلاح جدیدی. عبارت مرحوم فیروز آبادی این بود که ایشون میگه الحق ان دلالت الالفاظ علی معانیها به دلالت تصوریه وهیه، یعنی دلالت تصوریه، کما سیعت تصریح به من المصنف. این دلالت تصوریه چیه؟ این کون و سماعه ها موجبن اختار معانی الموضوع اطلاع، این که به محض شنیدن شما منتقل به اون معنا بشی. ولو کانت من برای جدار او من لافظ بلا شعور و امثالی. اما یه دلالت تصدیقیه هم داریم، و به دلالت تصدیقیه وهیه چیه؟ وهیه دلالت ها علاو کون المعانی مرادتن للافظ، این که لافظ اراده این معانی رو کرده باشه. پس اینکه بگید مفردات دلالت بر یه چیز داره و جمع کلام دلالت و اون میشه تصدیقات ما و دلالت تصدیقی شکل میگیره، نه این نیست. عبارت مرحوم آقای نائمی ایشون، مگر اینکه کسی اینطوری بخواد عبارت مرحوم آقای نائمی رو درست کنه که این بحث اعتقادی که شما میگید، شما باید این اعتقاد رو برای لافظ شما احراز کرده باشید. منتها توجه دارید که ما در بحث منطق وقتی میگفتیم تصور و تصدیق به خود لافظ کاری نداریم، که لافظ حالا چی مد نظرش بوده. در منطق وقتی میگفتیم تصور و تصدیق، یعنی شما از کلامی که شنیدید، این کلام خودش یه سری اجزایی داره، یعنی یه نسبتی هست، این نسبت یا تامه است، تامه باشه باز یا خبری است یا انشایی است و امثال اینا، و سرجم هم یک قضیه برای شما شکل میگیره که به این قضیه شما اعتقاد پیدا میکنید یا بهش مثلا شک و فهم دارید. از این بحث میکردیم. منتها احراز اعتقاد لافظ مد نظر ما نبوده. اون چیزی که برای ما پیدا میشه اینه که خود این شخص آیا اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه. بله، ما در اصول چون دنبال اون حجج میگردیم و مثلا میخوایم کلام شارع و مد نظر قرار بدیم، او اعتقاد خود شارع مد نظر ماست، اون اعتقاد او گوینده یا مثلا اون راوی که برای ما نقل کرده اون مد نظر ماست. اون این دیگه بحثی ربطی به اون بحث تصور و تصدیق منطقی نداره. یعنی شما میخواید بگید که این شخص وقتی این رو این کلام رو شنید، آیا به این اعتقاد پیدا میکنه که این موضوع برای محمول هم شده یا نه؟ حالا کسی ممکنه بگه بله، خب این کی برای من احراز میشه که این موضوع برای محمول هم شده؟ وقتی که من بدانم متکلمی که این کلام رو گفته خودش چنین اراده‌ای داشته، چون من قرار از کلام اون به این نتیجه برسم، بس لازمش میشه احراز این که متکلم چنین اراده‌ای کرده باشه. منتها این ربطی به او بحث تصور و تصدیق نداره. لذا اینم مد نظرمون باشه که اینم باز اقوال مختلف رو ما میخوایم رد بکنیم، به اینکه مقصود ما از این دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه چیه. آیا این عبارت مرحوم آقای نائینی رو قبول میکنیم که برگردونیم به همون بحث تصور و تصدیق، یا اینکه بگیم نه این یک اصطلاح جدیدیست لازمش میشه همون بحث احراز اراده متکلم. این مقدمات بحثه. ما یه بحث روایی شلا جلسه بعدی داریم که حالا حضرت استاد اگر زحمتشو بکشه همین این روایاتو برای ما تفسیر بفرمایند، روایاتی که در همین بحث دلالت هست، و ما نظر مختار رو شلا جلسه بعد با توجه به این چهار تا مقدمه که عرض کردیم از خودشون شلا خواهیم شنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.